بعد از ظهر به وقت ایران است و انتخاب شما مجله نیمروزی رادیو فردا است. یک روز از خرداد ما سپری شد، خرداد به پایان میرسه و با بهار خداحافظی میکنیم، به تابستون باید سلام کنیم. من محمد زرقامی هستم در کنار شما در این پنجشنبه، در پنجشنبه‌ای که واکنش‌ها به تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی کانادا ادامه داره. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد کشتار دهه 60 رو جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی خونده و حسن روحانی رئیس جمهوری سابق ایران میگه برخی نامزدها با هدف حمله به ایده تعامل با جهان به میدان آمدند. این سرخط مهمترین خبرهاست که در ادامه از جمشید زند مشروحش رو خواهید شنید.
با سلام، در واکنش به تصمیم دولت کانادا برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران، انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز اوکراینی با انتشار بیانیه‌ای از این اقدام استقبال کرد. در این بیانیه به نقش سپاه پاسداران در سرنگون کردن پرواز PS752 بر فراز فرودگاه بین‌المللی تهران و کشته شدن 176 مسافر اشاره شده است. رضا پهلوی آخرین ولیعهد ایران نیز با استقبال از این اقدام دولت کانادا، آن را یک گام مهم برای پاسخگو کردن حکومت به گفته و جنایتکار جمهوری اسلامی و پیشبرد جنبش دموکراتیک مردم ایران دانسته است. کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه ایران در واکنش تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران از سوی دولت کانادا را خصمانه خوانده و آن را محکوم کرده است. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 را جنایت شنیع علیه بشریت و نسل‌کشی توصیف کرد. آقای رحمان روز چهارشنبه خواستار پاسخگویی حکومت ایران برای ارتکاب این جنایات شد و از جامعه بین‌المللی خواست برای پاسخگو کردن مرتکبان این جنایت و پایان دادن به مسئولیت آنها گام‌های عینی بردارند. هزاران زندانی سیاسی در دهه 60 به ویژه در تابستان 67 به دلیل حمایت یا عضویت در گروه‌ها و سازمان‌های مانند سازمان مجاهدین خلق ایران و احزاب چپ اعدام شدند. اعدام‌های تابستان 67 با فتوا و تایید روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و از طریق کمیته معروف به کمیته مرگ انجام شد. ابراهیم رئیسی و مصطفی پور محمدی از جمله اعضای این کمیته بودند. حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران از سخنان تعدادی از نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرد. آقای روحانی با اشاره به مناظره‌های انتخاباتی گفت: بر اساس ترکیبی که شورای نگهبان درست کرده، حداقل وظیفه دو نفر از نامزدها حتاکی و فحاشی است. آقای روحانی تأکید کرد که هدف اصلی آنها توهین به شخص او و یا دولتهایش نیست، بلکه به گفته او ایده تعامل با جهان را هدف قرار گرفتند. در نخستین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخاباتی، علیرضا زاکانی و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، دو تن از نامزدهای اصولگرا، به شدت از سیاست‌های دولت‌های حسن روحانی انتقاد کردند و از جمله او و دولتش را مقصر مرگ و میر بالای ناشی از کرونا معرفی کردند. رهبر حزب الله لبنان روز چهارشنبه هشدار داد که اگر جنگ تمام عیاری میان اسرائیل و این گروه شکل بگیرد، هیچ کجای اسرائیل در امان نخواهد ماند. اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، روز سه‌شنبه هشدار داده بود که کشورش به تصمیم نهایی برای جنگ تمام عیار با حزب الله لبنان نزدیک می شود. حسن نصرالله همچنین کشور قبرس را که عضو اتحادیه اروپا است برای اولین بار تهدید کرد. رهبر حزب الله قبرس را که در مجاورت لبنان قرار دارد، متهم کرد که به اسرائیل اجازه استفاده از حریم هوایی و پایگاه‌های خود برای انجام رزمایش را داده است.
جمشید زند و تازه‌ترین خبرها اما در ادامه. انتخابات 14 در ایران با فرشته قاضی همراه با نگاه تحلیلی یک فعال سیاسی در ایران. پیام قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی کانادا چیست؟ گزارشی از سعید جعفری. و کره به علاقمندان کی‌پاپ موسیقی مورد علاقه نسل زد روادید مخصوص می‌دهد، در گزارشی از اردشیر طیبی. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. ساعت در ایران 2:05 بعد از ظهر و در پراگ جمهوری چک، جایی که صدای رادیو فردا رو از این شهر میشنوید، ساعت 12:35 است. حتما در خبرها هم شنیدید که دولت کانادا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رو در فهرست سازمان‌های تروریستی خودش قرار داده. این مسئله منجر شده که دولت این کشور از شهروندان خودش بخواد به ایران سفر نکنند و اونهایی هم که امروز در ایران هستند هرچه سریعتر از این کشور خارج بشن. همونطوری که میدونید کانادا سفارت خودش رو مدت هاست که در ایران تعطیل کرده و سفارتی در ایران نداره، اما شهروندان دو تابعیتی ایرانی کانادایی در ایران بسیار هستند که به این کشور سفر می کنند و به ایران هم سفر دارند و شاید این گزارش گزارشی باشه که اونها هم باید بشنوند. سعید جعفری.
پس از مدت‌ها کشمکش در کانادا و تلاش گروه‌های مختلف، دومینیک لوبلن وزیر امنیت داخلی این کشور در یک نشست خبری مشترک با دیگر وزرای کابینه جاستین ترودو اعلام کرد که سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی کانادا قرار می‌گیرد.
I'm here to announce that our government has made the decision to list the Islamic Revolutionary Guard Corps as a terrorist entity.
امروز اینجا هستم تا اعلام کنم که دولت ما تصمیم گرفته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد. این اقدام پیامی قوی دارد، مبنی بر اینکه کانادا از تمامی ابزارهایی که در اختیار دارد برای مبارزه با گروه تروریستی سپاه استفاده خواهد کرد. رژیم ایران پیوسته به حقوق بشر چه در داخل و چه در خارج از ایران بی‌توجهی کرد و همچنین با اقداماتش تمایل خود بر بی‌ثبات کردن نظم بین‌المللی مبتنی بر قوانین را نشان داده است.
ملانی جولی وزیر امور خارجه کانادا هم از خطرات احتمالی پیشرو برای شهروندان کانادایی سخن گفت.
با این تصمیم امروز خطر بازداشت خودسرانه در ایران افزایش یافته. بنابراین پیام من برای کسانی که در حال حاضر در ایران هستند روشن است. زمان بازگشت به خانه است و به کسانی که قصد دارن به ایران سفر کنن میگویم به ایران نروید.
مقام‌های ایرانی هم به این تصمیم دولت کانادا واکنش نشان داده و آن را محکوم کردند. علی باقری کنی سرپرست وزارت خارجه ایران در حساب خود در شبکه ایکس کانادا را تهدید کرد که باید منتظر آنچه او عواقب این تصمیم تحریک‌آمیز و غیر مسئولانه خوانده باشد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم تصمیم کانادا را نابخردانه خوانده که تحت تاثیر جنگ طلبان گرفته شده است. قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی مورد استقبال شخصیت‌های مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور قرار گرفت. حامد اسماعیلیون فعال سیاسی مقیم کانادا در یک پیام ویدیویی در صفحه توییتر خود از دولت کانادا برای این تصمیم تشکر کرد.
سپاه پاسداران بالاخره در لیست گروه‌های تروریستی قرار گرفت. بعد از همه کسانی که در گرفتن این تصمیم نقشی داشتن تشکر کنم، از دولت محترم کانادا، وزرا، نمایندگان محترم مجلس، احزاب اپوزیسیون این کشور که نقش بزرگی ایفا کردند.
اما تبعات این تصمیم برای سپاه پاسداران چه خواهد بود؟ سعید دهقان وکیل در این خصوص به رادیو فردا میگوید:
از دیدگاه حقوقی باید این رو در نظر بگیریم که یه تصمیم اگرچه محصول اراده سیاسی است اما آثار حقوقی داره و چون به نام حقوق بشر داره صورت میگیره باید مراقبت بشه. تصمیمی که برای متوقف کردن یک استمرار نقض حقوق بشر در یک کشور قرار گرفته بشه، نباید خودش منتهی بشه به نقض بخش دیگری از بشر. در اینجا به طور مشخص آثار حقوقی رو از زاویه افرادی که به شکل اختیاری در سپاه نبودند، چه از باب سربازی که اجباراً به اونجا منتقل شد در زمان سربازی، چه کسانی که هیچ گونه اختیاری برای رفتن به سپاه و عضویت در سپاه نداشتند، اونها رو باید جدا کرد و با آدمهایی که در رده‌های بالای سپاه هستند، رده‌های میانی هستند، آگاهانه، عالمانه، آمدانه و فرصت طلبانه به سپاه میرن برای اینکه منفعت بیشتری رو برای خودشون جذب کنن، چون میدونن همه منابع و ثروت ملی در اختیار سپاه به نحوی.
پیشتر و حتی قبل از اینکه کانادا سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار دهد، ایرانیانی که خدمت سربازی خود را در این نهاد گذرانده بودند، برای دریافت ویزا به این کشور و همچنین آمریکا با مشکلات متعددی مواجه می‌شدند. تعیین یکان و محل خدمت سربازی در ایران انتخابی نیست و دستگاه‌های نظامی تعیین می‌کنند. فرد به نیروی انتظامی ارتش یا سپاه پاسداران برود و دوران خدمت اجباری سربازی را آنجا بگذراند. نخستین بار در سال 2019 و در دولت دونالد ترامپ سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی کشور قرار گرفته بود. بعد از آن عربستان سعودی و بحرین هم چنین تصمیمی اتخاذ کردند. در اروپا با وجود تلاش‌های فراوان گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی، اتحادیه اروپا، بریتانیا و دولت‌های اروپایی حاضر نشدند سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهند و تنها پارلمان سوئد بوده که به طرح قرار دادن سپاه در فهرست نهادهای تروریستی رأی مثبت داده است.
سعید جعفری گزارش می‌داد. برگردیم به صحنه انتخابات در ایران. انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری شب گذشته شب پرحاشیه‌ای بود. میشه گفت مناظره فرهنگی مسعود پزشکیان، نامزد مورد حمایت جبهه اصلاحات، باعث شد که به هر حال به شبی تبدیل بشه که بسیاری درباره‌اش صحبت کردن، واکنش‌های بسیاری برانگیخت. فرشته قاضی اینجاست تا بپردازیم. اصلا از همین شب آغاز کنیم. شب گذشته حضور محمد فاضلی در کنار مسعود پزشکیان به عنوان یکی از مشاوران آقای پزشکیان همراه با محمد بهشتی، در کل اتفاقاتی رو رقم زد که بسیاری درباره‌اش صحبت کردن، مخالف، موافق و البته میانه هم داشتیم.
محمد، همونطور که اشاره کردید، دیروز آقای پزشکیان با دو مشاور فرهنگی خوش در صدا و سیما در مقابل سه کارشناس صدا و سیما قرار گرفت. اظهاراتش مبنی بر این که دعوای ما دعوای قدرت و نخدمت و بی‌عدالتی نسبت به اقلیت‌های قومی در ایران در تقسیم پست و همچنین صحبت‌های مشاورش محمد بهشتی مبنی بر این که وزارت ارشاد نامه‌رسان نهادهای امنیتی شده و تعداد پرونده‌های هنرمندان در قوه قضاییه از غارتگران بیت‌المال بیشتره، خیلی واکنش گرفته. ولی اتفاقی که افتاد در ارتباط با محمد فاضلی مشاور دیگرش، همه اینها را به حاشیه برد. شهاب اسفندیاری رئیس دانشگاه صدا و سیما، یکی از کارشناسان صدا و سیما بود در مقابل اینها، که در بخشی از این میزه گرد محمد فاضلی رو استاد متخلف اخراجی خوند و او رو متهم کرد که با ایجاد علمشنگه در رسانه ها به ادعای او حیثیت آموزش عالی رو خدشه‌دار کرده. میدونیم که محمد فاضلی یکی از اساتیدی هستش که اخراج شده از دانشگاه. آقای فاضلی در پاسخ به ایشون، آقای اسفندیاری، او و رئیس دانشگاه رو متهم به دروغگویی کرد، گفت شما دارید دروغ میگید. در ادامه اتفاقی که افتاد تنش بالا گرفت. آقای پزشکیان در واقع خواستار این شد که بذارم محمد فاضلی فرصت پاسخگویی داشته باشه، اما که این اجازه رو ندادن. بریم این صدا رو بشنویم، بخشی از دیروز رو، اتفاقی که افتاده رو.
آقای اسفندیاری، رئیس دانشگاه دروغ میگه و شما هم دروغ میگید.
شما پیمانی نبودین؟
من پیمانی بودم.
چطور سمت گرفتید؟
یه لحظه اجازه بده گفتی جواب بزن.
گفت من تهمت دروغگویی زدم.
حالا بزن حرفشو بزنه.
حق نداره تهمت دروغ بزنه.
چون نمیزنه.
صبر کن، حرفشو
بزنه. چون نمیدانی.
پیمانی بودی یا نبودی؟
من پیمانی بودم با
مجوز سمت گرفتم.
با مجوز هیئت امنای دانشگاه.
آخه رئیس دانشگاه؟
بله.
اینو نمیدونه؟
با مجوز هیئت و منای دانشگاه.
آقای دکتر فاضلی، ما در میزگرد فرهنگی هستیم.
منتشر کنید. چرا منتشر نکردید مجوزو؟
به مجوز منتشر نکردید. وزارت علوم بفرمایید. فاضلی هفته 7400 شکایت کرده. سه ساله جرأت نمی‌کنن رسیدگی کنن. جرأت نمی‌کنن رسیدگی کنن.
جناب آقای دکتر شهاب اسفندیاری رو قطع کردیم.
محمد به دنبال این اقدام، محمد فاضلی میکروفون خودش رو پرت کرد و محل استودیو رو ترک کرد. واکنش های خیلی گسترده ای به این اتفاق صورت گرفته در شبکه‌های اجتماعی. برخی طرفداران مسعود پزشکیان عصبانی شدن محمد فاضلی رو نتیجه فشار به دانشگاه و اساتید مستقل دونستن. از سوی طرفداران نامزدهای دیگه اقدام او رو زیر سوال بردن. علیرضا سلیمی عضو هیئت اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری اقدام آقای فاضلی رو بی اخلاقی انتخاباتی خونده، گفته این هیئت به اون رسیدگی خواهد کرد. ولی خیلی هم در واقع میگن که به ایشون اتهام زده شد، ولی میکروفون ایشون هم با اتهام زننده قطع شد و اجازه پاسخگویی ندادن. گفتم واکنش ها بسیار زیاده در این مورد و حالا تو بخش های دیگه هم حتما بهش خواهیم پرداخت.
یه مقدارم بپردازیم به حاشیه هایی که حضور دختر آقای قالیباف داشت و بسیاری در موردش صحبت کرده، از جمله نحوه حالا صحبت هایی که ارائه کرد و بسیار دیدم در موردش حرف زده میشه.
محمد، برنامه صمیمی با کاندیداها برنامه‌ای هستش که تا الان دختر آقای قالیباف، دختر آقای پزشکیان در اون حضور پیدا کردن. از طرف سعید جلیلی امیر حسین ثابتی حضور پیدا کرده که این باعث حالا واکنش‌های گسترده تو شبکه‌های اجتماعی شده، یه سری جوک‌ها در موردش ساخته شده. این که این به جای دخترش
آقای ثابتی چه سمتی هم داره در کنار آقای جلیلی؟
مشاور ایشون هست و گفته میشه که یکی از نزدیک‌ترین کسا به او هستش که در دولت آینده سمتی خواهد داشت. این بازتاب زیادی داشته این اتفاق. این همون برنامه است که در واقع همطور که اشاره کردیم مریم قالیباف، دختر محمد باقر قالیباف، در اون شرکت کرد در حمایت از پدر خودش و ماجرای سیسمونیگیت رو کاملا تکذیب کرد. مدعی شد که مخالفان پدرش چون چیزی در پرونده شهرداری علیه او پیدا نکردن، این ماجرا رو علیه او در واقع مطرح کردن. اما وحید اشتری که سیسمونیگیت رو منتشر کرده بود، افشا کرده بود، سندی منتشر کرده که نشون میده بیش از 300 کیلو بار ایشون از ترکیه به ایران آورده. اینها بسیار گسترده واکنش ایجاد کرده. اما یه سوال، یه نکته مهمی که حضور ثابتی از طرف جلیلی در این برنامه از سوی کاربران مورد توجه قرار گرفته این هستش که میگن در واقع حضور ثابتی توی برنامه ویژه زنان پیام نقش زنان و حضورشون در دولت جلیلی رو به طور واضح با رسم شکل مخابره کرده. میدونم وقتمون کمه، ولی اینم بگم که همه اینا تو این شرایطی اتفاق افتاده که مصطفی پور محمدی، دیگر نامزد انتخابات، دختر خودش رو به عنوان کارشناس اقتصادی و به عنوان یکی از مشاوران اقتصادی خودش
متفاوتی رو ارائه داد.
دقیقاً به برنامه تبلیغی شاورد، از او خواست به عنوان یک فرد دانشگاهی درباره تحریم‌ها صحبت بکنه و وقتی از او در مورد تحریم‌ها سوال شد، خانم پور محمدی مشخصاً گفتش که درک ما از تحریم‌ها با اون چه سیاستمدارا میگن خیلی متفاوته، حتی متضاد. گفتش که تو همین مناظره اخیر یه سری گفتن تحریم‌ها اینقدر اثر نداره، این در حالی که کمر مردم داره میشکنه. و این صحبت‌های ایشون هم واکنش‌های زیادی داشته، واکنش‌های مثبت زیادی گرفته.
سپاس از تو فرشته قاضی. همچنان البته با شنونده‌هامون قراره که بمونیم، در مورد انتخابات بیشتر صحبت کنیم و میریم به ایران. همراه میشیم با محمد رضایی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، که هم اکنون با ما هستن از طریق تلفن. آقای محمد رضایی بهتون سلام میکنم. شب گذشته شب خاصی بود برای به هر حال نامزد مورد حمایت جبهه اصلاحات و میشه گفت شب پرحاشیه‌ای رقم خورد. حاشیه‌ای که ایجاد شد در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، برخوردهایی که صورت گرفت رو شما چگونه تفسیر میکنید و به نظر شما به هر حال این میون آقای فاضلی باید کوتاه می اومد یا عملکرد صدا و سیما اشکال داشت که میکروفون آقای فاضلی رو هم قطع کرد همزمان با میکروفون کارشناس برنامه آقای اسفندیاری. آقای محمدرضایی؟ بله، مثل این که ارتباط ما برقرار نشده و ما ارتباطمون برقرار نیست. اگر اتاق فرمان به من اشاره بکنن که ارتباط ما به محض این که برقرار بشه با آقای محمدرضایی همراه میشیم، اما اجازه بدید در اینجا که فرصتی فراهم هست من اشارهی بکنم به صحبتی که روز گذشته داشتیم در گفتگویی که با محمد علی عیاضی داشتیم، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، که ایشون اشاره کرد به گروهی از منتقدان و مخالفان سیاست‌های جمهوری اسلامی که گزینه نه به انتخابات ریاست جمهوری رو انتخاب کردن و گفت که حرفش با این گروه اینه که با شرکت نکردن در انتخابات چه چیزی به دست می‌آورند. در کنار نظر آقای عیاضی ما نظر خانم مژگان ایلانلو رو هم داشتیم، از جمله زنانی بوده خانم ایلانلو که فیلمساز هستند که پس از کشته شدن مهسا امینی حجاب رو از سر خودشون برداشتن و ایشون تحریم انتخابات رو یکی از راه‌های مبارزه بدون خشونت برای تغییر حکومت عنوان کردند. ما سعی می‌کنیم که نظر همه افراد رو پوشش بدیم. در اینجا همراه هستیم با محمد محمدزایی از ایران، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی. آقای محمدزایی، من یک بار دیگه سوالمو خیلی خلاصه بپرسم. شب گذشته شب پرحاشیه‌ای بود برای آقای مسعود پزشکیان به عنوان نامزد مورد حمایت اصلاح طلبان و از طرفی شاهد این بودیم که برخوردی صورت گرفت با مشاور آقای پزشکیان آقای محمد فاضلی در صدا و سیما. به هر حال نظرات گوناگونی در این باره بود. شما این برخوردی که صورت گرفت، رفتار صدا و سیما، رفتار آقای فاضلی رو چگونه ارزیابی میکنید؟
با تشکر از شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون خدمت شما عرض کنم که عکس العمل آقای فاضلی در واقع به تهمت و یا مطالب خلاف واقعی که کارشناس برنامه مطرح کرد که معلوم بود آنقدر این مطالب شاید غیر واقعی بود که ایشون رو عصبانی کرد و از کوره در کرد. البته رفتار آقای فاضلی هم قابل توجیه نیست. ایشون نمیبایست صحنه رو ترک میکرد، حداقل اگر در کنار آقای پزشکیان مینشست و از آقای پزشکیان میخواست که جواب را بده، جواب ایشون را از طریق آقای پزشکیان میداد، خیلی معقولانه تر بود. میتونست بگه که آقای پزشکیان از آقای کارشناس برنامه بخواد این چیزی را که ادعا کردن مستندش که پخش کنن، در غیر این صورت اعلام جرم میکنیم به اتهام نشر کاذب. ولی خب آنچه که مسلم بود، کارشناس برنامه وارد فاز مسائل شخصی شد که این خطا بود، این در واقع عدول از بی‌طرفی بود. ولی خب رفتار آقای فاضلی هم قابل تایید نیست. ولی همین اتفاق اتفاقا نگاه‌های بیشتری را متوجه آقای پزشکیان کرد در جامعه که چی بود که به هر حال مشاورش ناگزیر به ترک جلسه شد، اونم به حالت قهرآمیز.
آقای محمدرضایی، این نشون با توجه به اینکه الان من دیدم که مثلا یک آماری رو روزنامه شرق منتشر کرده و نشون میده که بیش از 35% حالا افرادی که در این آمار مورد پرسش قرار گرفتن گفتن که اصلا اخبار انتخابات رو دنبال نمی‌کنن، یا تماشای مناظره اول رو 73% گفتن که اصلا تماشا نکردن، آیا این بر نمیگرده به رفتارهای گزینشی که صدا و سیما داشته، از جمله همین رفتاری که شاهد بودیم با آقای فاضلی صورت گرفت؟
در این که در بعضی موارد یا بعضی اشخاص یا بعضی مجریان یا بعضی کارشناسان حالا تقریبا سعی میکنن که سلایق و دیدگاه های خودشون را اعمال بکنن، در صدا و سیما تردیدی نیست. ولی خب ما برعکسش هم میبینیم، خیلی از کارشناسایی که میان از صحبتشون برمیاد یا افراد مستقلی هستن یا حتی گرایشات اصلاح طلبانه هم دارن. این گونه نیست. شاید بعضی ها فکر میکنن که چون مثلا با صدا و سیما همکاری میکنن حتما خط و ربطشون هم اون هست. نه، اینجوری نیست. منتها خب بعضی دیگه اثر من شمس رفتارشون، کلامشون و موضع گیری هاشون نسبت به آقای پزشکیان.
آقای محمد رضایی، شما فکر میکنید که حالا شرایط انتخابات الان در ایران به چه صورتیه؟ آیا به عنوان یک فعال سیاسی که نزدیکی هم دارید با اصلاح طلبان، احساس میکنید که فضای انتخاباتی حاکم شده باشه و امیدی باشه برای اینکه مشارکتی در این انتخابات صورت بگیره، با توجه به اینکه در انتخابات‌های گذشته ما شاهد تحریم گسترده انتخابات بودیم از سوی شهروندان؟
خود من هم یکی از اون تحریم کنندگان بودم. خود بنده هم یکی از این تحریم کنندگان بودم. فقط به خاطر این که آقای پزشکیان هم از ایشون شخصا شناخت داشتم از سال 79 که با عنوان وزیر رأی اعتماد بهش دادیم، و چون انسان پاکدست و عملگرایی هست. شما اگه دقت کرده باشید توی برنامه هاش همش جوری رفتار کرده که هیچ قولی به هیچ کسی نداده.
خب خود این آقای محمدرضایی، خود این نمیتونه یک ضعف باشه که شما هیچ قولی نمیدید و از طرف دیگه بخشی از کسانی که اساساً با انتخابات اعتقاد دارن که مشکل دارن و میگن که گره‌ای باز نمیشه، معتقدن که ایشون بیشتر صحبتاشو منوط میکنه به رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای، و خب اونها آیت الله خامنه ای رو موجب انسداد سیاسی در ایران میدونن.
خدمت شما هست کنید، این که شما میفرمایید خب خیلی ها این دیدگاه را دارن، ولی به هر حال واقعیت این است که در ساختار قدرت در ایران و در ساختار حکومت در ایران به هر حال رهبری حرف اول را میزنه و استقوام فعلا در واقع زیر نظر ایشون انجام وظیفه میکنن. دقت می‌فرمایید آقای پزشکیان که
خب آقای محمدرضایی چه گره ای میتونه ایشون باز کنه وقتی که قراره رو همون ریل گذاری بره جلو؟ چه گره ای باز میشه؟
الان واقعیت امر اینه که اصلا ریاست جمهوری برخلاف اون تعریفاتی که در اصل 113 قانون اساسی براش شده اختیارات محدودی داره و محدودتر هم شده. دقت می‌فرمایید ما برای برون رفت از این بحرانی که کشور و جامعه و نسل جوان و در واقع توده های فرودست جامعه را تهدید میکنه، ما چاره ای غیر از این نداریم که به آقای پزشکیان پناه ببریم. حتی اگر ایشون بتونه 10% 20% از مشکلات موجود را در دولت دوره اولش به اصطلاح حل بکنه، باز از هیچی بهتره، از شرایط بدتری که دیگران ممکنه به اصطلاح ایجاد بکنن بهتره. ایشون
خب از هیچی بهتره که آقای محمدرضایی، سوال اساسی اینه، اگر از هیچی بهتر باشه خب اتفاق خاصی نمیفته برای اونهایی که میخوان شرایط بهتری رو تجربه کنن؟ در اصل در بر همون پاشنه میچرخه، فقط یک اسم دیگری روی کار میاد، یعنی یه چیزی شبیه دوره آقای روحانی امکان داره که تکرار بشه دیگه در بهترین حالت.
البته خصوصیات و روحیات آقای پزشکیان با آقای روحانی خیلی فرق میکنه. این که میان میخوان نسبت بدن بگن آقایشون هم دولت سوم آقای روحانی، اینجوری نیست. اگر ایشون و آقای روحانی هم فکر و هم راه بودن در دولتش مسئولیت میگرفت که نگرفت. ولی خب خود آقای پزشکیان به هر حال من خبر دارم که برنامه هایی داره، منتها خب بنا به ملاحظاتی به صراحت نمیاد اعلامش کنه، برای اینکه پیشبینی این را میکنه که اگر یه موقعی نشد و عملیاتی نشد برنامه هاش، خدمت شما عرض کنم که خودش را شرمنده مردم ندونه. آقای پزشکیان یک آدم اخلاقی و در این حال عملگرات و ثابت کرده و من پیش بینی اینه که اگر به کرسی ریاست جمهوری برسه قطعا تحولاتی را ایجاد خواهد کرد.
سپاسگزارم.
با نرمش و آرامش.
سپاسگزارم محمد محمد رضایی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی از ایران که با ما همراه بودند. به پایان این مجله میرسیم. قصد داشتیم که درباره موسیقی کی‌پاپ هم برای شما صحبت کنیم اما فرصتمون زیاد نیست و اجازه بدید که در مجله بعدی در این باره شنیدنی ها رو با شما در میون بگذاریم. روزتون خوب خوش. اگر نظری در این باره دارید حتما نظرتون رو از ما دریغ نکنید. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرامه.